بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه سوم، سطر اول. الفن الاول من الطبیعیات فی السماء طبیعی و هو اربع مقالات. علم طبیعی شفا مشتمل بر 8 فنه. فن اول در سماع طبیعیه، بعدن فنون دیگر هم پشت سر هم ذکر میشن، مثلا سماع و عالم یکی از فنون کون و فساد، سلام علیکم، یکی دیگر از فنون علم نفس هست، علم نبات هست، علم حیوان هست. اینا فنون مختلفی هستن که در این کتاب مورد بحث قرار میگیرن. اولین فنی که ما الان میخوام شروع کنیم سماع طبیعی است که سمع الکیان هم نامیده میشود. علت این که به این فن سماع طبیعی گفته شده دوتاست، دو علت ذکر شده. و شاید هم بتونیم بگیم سه تا علت. یک علت اینه که آن که در این فن ذکر میشه کلیاتی است که در تمام علم طبیعی مورد استفاده واقع می شوند و حالت موادی دارند برای علم طبیعی، و چون کلیات و موادی هر علمی باید قبلا دانسته شود، موادی طبیعیات هم باید در ابتدا دانسته شود. و مخاطب و در نتیجه مخاطب وقتی میخواهد وارد علم طبیعی شود، اولین چیزی که به گوشش میخورد این مبادی و قواعد کلی علم طبیعی است، و چون اولین چیزی است که به سمع او میرسد بهش گفتن سماع طبیعی. از سماع در اینجا اشاره به مرتبه این مقاله و این فن دارد. مرتبهش مرتبه اولی در این علم، اولین فنه، زیرا که اولین چیزیست که به گوش مخاطب خورده میشه. این جهت اول. جهت دومی که ذکر کردن نزدیک به همین جهت اوله. گفتن که علت این که ما این فن و سماع طبیعی نامیدیم این است که مطالب و مبادی این علم طبیعی، مبادی علم طبیعی که از مطالب این فنه، بدون برهان به گوش مخاطب خورده میشه و وارد میشه. برهانی بر این مبادی اقامه نمیشه. به قول خود ابن سینا میگه علا سبیل الوضع و المصادره ما اینها رو میشموریم، یعنی به صورت اصول موضوعه، بدون این که برهانی برش اقامه کنیم. برهانش در علم الهیات مطرح میشه. اینجا به عنوان مصادره و اصل موضوع گفته میشه. پس این مبادی که مطالب این فنند به گوش شنونده بدون برهان برخورد میکنند. به همین جهت گفته شده سماع طبیعی، یعنی فقط شنیدنی است نه اثبات شدنی. جای خودش اثبات میشه، اینجا فقط باید شنید. این دو جهت. و برای اینکه این فن رو سماع طبیعی نامیدیم. اما جهت سوم، جهت سوم اینه که ارسطو دو تا مجلس درس داشت. یه مجلس درس داشت در صبح که شاگردهای خاصش در اون مجلس حاضر می شدن، یه مجلس درس داشت در بعد از ظهر که عموم می آمدند، اختصاص به شاگردهای خاص نداشت. در درس صبح شاگردها فقط می شنیدند، حرفی نمی زدند، استاد می گفت اونا می شنیدند. ولی در درس بعد از ظهر حالت مباحثه بود، گفتگو بود، فقط شنیدن نبود. اون درس عمومی رو می گفتن عمومی، ولی درس صبح رو می گفتن سماع. اون وقت این مبحثی که ما الان داریم از درسایی بوده که برای شاگردهای خاصش مطرح شده و حالت سماع داشته نه حالت مباحثه. به این جهت بهش گفتن سماع طبیعی، یعنی مباحث طبیعی که در درس صبح ارسطو گفته می شد و شاگردان می شنیدن ولی گفتگویی در کار نبود. خب پس روشن شد که چرا این فن و سماع طبیعی میگیم. به این فن نام دیگری هم دادن، گفتن سمع الکیان. اینم همین، از همین ماده است، سمع که از ماده سماعه، کیان هم که از کون گرفته شده، کون هم با طبیعت سازگاره، یعنی عالم طبیعت، عالم کون و فساد میگیم، عالم کائنات میگیم. پس سمع الکیان هم همین سماع طبیعیست، اسم دیگریست، لفظ دیگریست، معنا همین معناست و جهت سمع الکیان گفتن هم همین ستاییست که توضیح داده شد. این فن اول رو مصنف بر 4 مقاله مرتب کرده و هر مقاله ای رو که شروع میکنه ابتدا فصول اون مقاله رو به صورت فهرست ذکر میکنه، بعدن وارد فصلن و فصلن میشه. صفحه 3 هستیم، سطر اول. الفن الاول من الطبیعیات، از کدام 8 فنه. فن اولش فی سماع طبیعی، سماع طبیعی هم روشن شده، یعنی در مقدمات، در مبادی علم طبیعی، مبادی که هر شخصی در تمام علم طبیعی به اون مبادی محتاجه، به هوبر و اون مقالات. و از قد فرقنا به تیسیر الله و اولهی مما وجب تقدیمه فی کتاب نهازا. ابن سینا یه مقدمه کوتاهی قبل از ورود به تعدید فصول، قبل از اینکه فصول رو بشماره، مقدمه کوتاهی رو ذکر میکنه. در اون مقدمه ابتدا میگه من وارد علم طبیعی میشم، بعد از علم منطق وارد علم طبیعی میشم، آنچه را که در منطق واجب میدونستم ذکر کنم ذکر کردم، حالا وقت ورود در بحث طبیعت علم طبیعی است و در علم طبیعی طبق رأی خودم نظر میدم و اما ترتیبم ترتیب مشروعی است. در بعضی کتب مثل کتاب مبدأ و معادشون میگه که من طبق نظر مشروع حرف میزنم و رأی خودم رو ذکر نمی کنم، اما در این کتاب میگه من ترتیبم ترتیب مشایعه ولی طبق رأی خودم حرف میزنم. یعنی اگر در جایی من حرف مشا رو قبول ندارم، حرف اونا رو ذکر نمی کنم، حرف خودم رو ذکر می کنم. بعد توضیحی میده از روش بحثی که در اینجا داره. میگه تمام تلاشم رو و بحث محکم و استوارم رو در نظریات این علم به کار میگیرم. یعنی اگر مسئله مشکل بود، مسئله نظری بود، به طور کامل طرحش میکنم، اشکالاتش رو میگم، جوابها رو ذکر میکنم، کاملا تلاش میکنم تا این مسئله مبرهن بشه اگر قابل برهانه، و اگر هم که مردود سعی در ردش میکنم، بالاخره بحث رو در اونجا مستوفا وارد میشه در مباحث نظری و مشکل. اما در مباحث بدیهی که خود مسئله حق رو روشن میکنه، احتیاجی به برهان نداره، در اون مسئله با تسامح وارد میشه. در مسئله اول من با استحکام وارد میشم، با تلاش وارد میشم، زیرا اگر مخالفی در اون مسئله وجود داشته باشه، مخالفی نیست که روی لجاجت به مخالفت افتاده باشه. مسئله مشکل بوده، نتونسته حلش کنه، مخالفت کرده، من باید کاملا براش روشن کنم. اون روی غرض مخالف نشده، روی نفهمیدن مخالف شده، پس باید بهش کاملا تفهیم بشه. به این جهته که اون مسئله رو من محکم وارد میشم. اما در مسائل بدیهی اگر کسی مخالفت داره، روی خودنمایی، روی روحیه انکاری که داره، روی اون جهات وارد بحث شده، اینجور آدم ها قابل نیستن که باشون خیلی بحث بشه. به مخالفتون هم من اهمیتی نمیدم، لذا در اینجور مسائل با تسامح وارد میشم. این یه مطلبه که نحوه بحثش رو مطرح کرد، یعنی روش بحث رو مطرح کرد، گفت به روش مشا بحث میکنه، ترتیبم ترتیبی سی اونها مرتب کرده، ولی رأیم رأی خودمه. مطلب بعدی این بود که در مسائل به دو نحو وارد میشم، زیرا که مسائل دو نحو هم، بعضی مسائل بدیهی هم، بعضی ها نظری هم. در نظریات با استحکام وارد میشم و در بدیهیات با تسامح. یه مطلب بعدی هم داره که بعدن بهش رسیدگی میکنیم انشالله، و اون اینه که چه مقدار بحث میکنید، آیا تمام آراء رو ذکر میکنید و همه رو رد میکنید، یا نه با اون چه که مهمه میپردازید. حتی در اون مسائلی که میخواید مصطفی بحث کنید، آیا تمام آراء رو طرح میکنید یا نه، ایشون میفهمد نه، ما عمرمون رو ضایع نمیکنیم تو مسائلی که نباید وارد بشیم، وارد نمیشیم. اگر کسی دلش میخواد مصطفی بحث بشه، کتبی در شروع مذاهب نوشته شده، بره اونا رو مراجعه کنه. البته کتبی که در زمان خودش بود و الان نیست. ولی خلاصه و چیچیده همه مباحث رو تو این کتب خودم که مجموعه رو شفا نامیدم جمع کردم. معلوم میشه که به تمام مباحث به نحوی اشاره داره، ولو به تفصیل وارد نمیشه، ولی یه جوری داره اشاره میکنه. و در کتبی هم که در این جا جمع کردم، همه مطالب رو آوردم و همه کتب رو مجموعا شفا نامیدم. این بحثیست که بعدا که رسیدم انشاءالله عرض میکنم. فعلا به همین مقدار اکتفا کنم، قسمتی که خوندم تطبیق کنم، بقیش انشاءالله بعدم. و از قد فرقنا به تیسیر الله و اونهی، تیسیر یعنی تسهیل، و چون فارغ شدیم با تسهیلی که خداوند برای ما به وجود آورد و کمکی که نسبت به ما داشت، یعنی کار رو بر ما آسان کرد، کمک کرد تا کار آسان شد. کار سختی بود، اما با تسهیل الهی و آسان ساختن او، کار رو ما انجام دادیم و فارغ شدیم از اون کار. فارغ شدیم مما وجب تقدیمه فی کتاب نهازا، از چیزی که واجب بود در این کتابمون مقدم کنیم. در این کتابمون لازم بود مباحث منطقی رو مقدم کنیم. ما از این مباحث منطقی با تسهیل الهی و عون الهی فارغ شدیم. و هو تعلیم اللبابه من صناعت المنطق، و اون چی که وجب تقدیمه، زمیر هو به مای ما وجب برمیگرده، اون چی که واجب بود که ما مقدمش کنیم در کتاب نهازا، یعنی در این کتابمون، تعلیم و آموزش لباب من صناعت منطق بود، خالص و مغز. به پیرایه ها و حواشی نپرداختیم، خالص مطلب رو که در منطق لازم بود بگوییم گفتیم. فهریون بنا جواب ازه، حالا که فارغ شدیم از ما وجب تقدیمه، فهریون بنا ان نفست الکلام فی تعلیم علم طبیعی. کلام رو شروع کنیم در آموزش علم طبیعی. الان نحو الذی تقرر علیه رأینا و انتها علیه نظرنا، به همون نحوی که رأی ما بر اون نحو مستقر شده و نظر ما به اون نحو منتهی شده و رسیده، ما همونی رو مطرح میکنیم که رأی ما برش استقرار پیدا کرده و همونو مطرح میکنیم که نظر و فکرمون بهش منتهی شده. کاری به اقوال دیگران نداریم، مگر اینکه لازم باشه مناقضه اونها و ما اونها رو مناقضه کنیم، که در بعضی مناقضات هم وارد میشیم. از که این مناقضات کامل نمی کنیم که همه اقوال روز درست رو بیاریم در بارشون بحث کنیم، اون اقوالی که قابل ترهم تر میکنیم مناقضه میکنیم. و ان نجعل عطر بر ان نفتته هست، یعنی فهری و هریون بنا ان نجعل ترتیب رو در این مقام، یعنی در مقام علم طبیعی، مقارنن لترتیب لذی تجرا علیه فلسفت المشایی، نه این همون ترتیبی که مشا گفتن، مقارن اون ترتیب. و باز سزاوار است که ترتیب فیزال کلمقام رو، یعنی در بحث طبیعی رو، مقارن قرار بدیم با ترتیبی که تجری علیه فلسفت المشایین، یعنی مش میکند، تجری یعنی مش میکند بر اون ترتیب فلسفه مشایین، یعنی مشی مشا رو در ترتیب علم طبیعی ما تبعیت کردیم، اون هم نه کامل بلکه تا حدی که مورد پسندمون بود. فن و شدد و فی ما هو ابعد عن البدایت و نظر الاول. بعضی مسائل با نظر اول معلوم می شوند، اینا مسائل بدیهی هست، ولی بعضی مسائل ابعدند از نظر اول، یعنی با نظر اول معلوم نمی شه. باید برهان بیارید، اثبات کنید، مطلب مشکله، مطلب بدیهی نیست که با اولین نظر معلوم بشه، مطلب نظری است، مطالب مشکله است، مسائل نظری است. نشدد و فیما هو و ابعد، نشدد یعنی کوشش میکنیم، فیما هو و ابعد یا محکم و استوار بحث میکنیم، فیما هو و ابعد. منظور از ما هو و ابعد مسائل مشکله و نظری است. در مسائل مشکل و نظریه تلاش میکنیم و محکم و استوار بحث میکنیم، با تسامح وارد نمیشیم. فیما یعنی در مسائلی که اون مسائل ابعدند از بدایه، بدایه همون بدیهیاتن که ابتدای معلومات ما رو تشکیل میدن، بعد از اونها ما به نظریات میرسیم. ما اون چرا که از بدایه دور است، یعنی از بدیهیات دوره، و از نظر اول، یعنی اون چه که با اولین نظر فهمیده میشه دوره، اونی که اول با اولین نظر فهمیده میشه بدیهیاته، اونی که ابعدند دورن، خیلی دورن از بدیهیات، که نظریاتن ما در اونجا نشدد، یعنی تلاش زیاد میکنیم، محکم و استوار بحث میکنیم، نمیذاریم بحثی اونجا فروگذار بشه و بهش نپرداخته باشیم. ول مخالف و فیه ابعد من الجاهل، این یه جمله خبریه است، ولی شاید به منزله تعلیل بتونیم قرارش بدیم. چرا شما اینجا بحث محکم و استوار میکنید؟ زیرا که کسانی که در این جور مسائل مخالفت کردن، اینها دور از انکارن، اینها نخواستن انکار بکنن، غرض انکار نداشتن، به اشتباه افتادن. ما باید طوری بحث کنیم که اینا رو از اشتباه بیرون بیاریم. باید به این گروه رسیدگی بکنیم. اینها روی قرض وارد این مشکل نشدند، به مشکل افتادن، ما باید مشکلشون رو برطرف کنیم. رضا کامل وارد بحث میشیم، تلاش زیادی میکنیم تا این افرادی که مخالفن توی این مسئله قانع بشن و حق رو بپذیرند. و المخالف و فیه، زمیر فیه به همون مای فیما برمیگرده، و مخالف در اینجور مسائل ابعدند از جاهل، یعنی اینا نمیشه منکر حساب شد. جاهل یعنی منکر، منکر یا ماجراجو یا کسی که دنبال مخالفت میره تا نظرها رو به سمت خودش جلب کنه. ملاحظه میکنید بعضی به خاطر مثلا شهرتی چیزی یه مسئله مختلف و فیه غیر معنوس رو تر میکنن تا نظرها رو به سمت این مسئله و در نتیجه به سمت خودشون که طراح مسئله هستن جلب کنن. اینه یه نوع ماجراجویی و شهرت طلبی دارن. اینجور مخالفت ها قابل نیستن که باشون صحبت، مخالف ها اینجور مخالف ها قابل نیستن که باشون صحبت بشه. ولی مخالف در مسائل نظری دورتر است از این که این چنین باشد، فاصله دارد از این چنین بودن. یعنی واقعا این به خاطر شبه تو این مخالفت افتاده، نه به خاطر خودنمایی یا امثال ذلک. لذا باید رسیدگی بشه. اگر باید رسیدگی بشه بحث باید کامل مطرح کنیم تا او قانع بشه. والمخالف فیه ابعد من الجاهد. خب در این جور مسائلی که نظریه نشدد، اما و نتساهل فیما نفس الحق تکشف عن صورته، مسامحه میکنیم فیما، یعنی در مسائلی که، منظور مسائل بدیهی است، در بدیهیاتی که خود حق از صورت خودش نقاب برمی‌دارد. یعنی دیگه نمیخواد با دلیل نقاب از صورت حق برداره، خود حق روشنه. ضمیر صورتهی رو به حق برمیگردونیم، میتونید به مای ما فیما هم برگردونید، ولی مای فیما همون حق، بنابراین ضمیر رو به حق هم برگردونیم، درست برگردونید. ضمیر آید به صله است، ما صله است دیگه، آید میخواد، ضمیر باید به صله برگردونید. اما اگه به خود حق برگردونید اشکال نداره، چون حق هم همون صله است، ما کنایه از حق. یعنی در بدیهیات حقی که حق خودش پرده از صورتش برمیدارد، در مسائلی که حق خودش پرده از صورت برمیدارد، یعنی عیان است، آشکار است، احتیاجی است که به وسیله برهانی، به وسیله تعریفی چیزی شما حق رو آشکار کنید. در اون جلمت، در اون جور مسائل نتساهل، تسامح میکنیم، چون دیگه حق خودش روشن، لازم نیست ما با شدت وارد بحث بشیم، لازم نیست تلاش بکنیم. و نشهد علی المخالف به مرائهی و جهدهی، در این جور مسائل شهادت میدیم که مخالف، شهادت میدیم بر مخالف به اینکه خود نمایی کرده و حالت انکار داشته، او واقعا گرفتار مشکل نشده، خواسته توی مسئله بدیهی مخالفت کنه تا نظر همه رو به سمت خودش جلب کنه، این مراء داشته، خود نمایی داشته، حالت جهد و انکار داشته، میخواسته از این حالت جهد و انکارش برای اغراض نفسانی خودش استفاده کنه. ما در اونجاها روشن میکنیم که اینها خودنمایی کردن، ولی جای مخالفت نیست، مثلا اینقدر روشنه که جای مخالفت و جای مخالفت نداره. خب تا اینجا از خارج توضیح داده بودم. و ان لا یذهب عمرنا، این عطف بر ان نفتته، این سومین حریون بناست، فحریون بنا ان نفتته هل کلام، و حریون بنا ان نجعل ترتیب، و حریون بنا ان لا یذهب عمرنا فی مناقصت تا آخر، عطف بر اونجاست. یعنی باز بر ما سزاوار است که عمرمون رو ضایع نکنیم در مناقضه آرائی که در این مسائل گفته شده. ممکنه در یه مسئله آرائی زیادی ارائه داده شده باشه و ما اگر بخواهیم به همه این آرا بپردازیم عمرمون رو ضایع کردیم. پس سزاوار است که ما در این جور مباحث به آرائی مهمه بپردازیم و آرائی نادره رو اهمیت ندیم. بعد می فرماد که اونجا هم که می خواهیم وارد بحث بشیم و مخالفمون رو، رأی مخالفمون رو رد کنیم، و مناقضه کنیم و مقاومت کنیم در مقابل مخالفمون، اونجا اقتصاد و میانه روی رو از دست نخواهیم داد. یعنی حالت افراط و تفریط پیدا نمی کنیم، بلکه با میانه روی شروع می کنیم برد کردن مؤدبانه، اونجوری که وظیفه یک عالم است که اشتباه کنندگان رو به راه راست هدایت کند. ما به همون صورت وارد بحث میشیم. بعد میفرماید که بعضی از متکلمین رو ما میابیم که در مسائل سست وارد شدند و در اون مسائلی که حق عنقریبن در اون مسائل روشن میشه وارد شدن، هم در مسائل سست هم در مسائلی که حق تا حدی روشنه، اگر هم روشن نباشه عنقریبن روشن میشه، تو اون مسائل وارد شدن، تمام نیروشون رو به کار گرفتن و تمام قوای ادراکیشون رو پاکسازی کردن که هیچ آلودگی نداشته باشه، تا بتونن با این نیروی صاف و خالص به مبارزه با این آراء بپردازند. آرایی که اگر هم رهاش میکردن معلوم بود باطله، احتیاج به مناقضه نداره. و چنان محققانه وارد تقسیم مباحث شدند که هیچ قسمی رو فروگذار نکنند و تمام استدلال ها رو به نیکوترین وجه بیان کردن. همه این کارها رو در مسائلی که آسان و سسته یا در مسائلی که حق عنقریبن روشن میشه، این کارها رو در اونجور مسائل انجام دادن، ولی به مسائل سخت رسیدن با اغماض و گذشت عبور کردن، مسئله رو ترک کردن و رد کردن. ما این کار رو نمی کنیم. ما اونجایی که باید لنگر بندازیم لنگر بندازیم، اونجایی که باید عبور کنیم سریع عبور میکنیم. ما اگر جایی رو حق بیابیم اثباتش میکنیم، جایی رو باطل بیابیم اون مقداری که برای ابطالش لازم است بیان میکنیم، از مازادش میزهیم. ما نخواستیم راه اینها رو بریم، راهی اینجور متکلم اینجور که در جای ساده بحث کردن و در جای مشکل اقماز کردند. نوعاً هم اینطور افرادی که تسلط چندان بر مباحث ندارن، تو مبحث آسان که میرسن انان کلام رها میکنن، صفحات متعدد میبینید بحث میکنن، به جای سنگین که میرسه رد میشه میکنه. ایشون میفرماد ما طریق دیگری رو که برای این طریق انتخاب کردیم، ما اونجایی که مشکله لنگر انداختیم، اونجایی که آسانه به اندازه ضرورت بحث کردیم. بعدم میفرماد ما بر کتب حکمای قبل نخواستیم شرح بنویسیم. چرا نخواستیم؟ اونم توضیح میده، اونم انشاءالله وقتی رسیدن بیان میکنه. و لا یذهب عمرنا فی مناقضت کل مذهب، و سزاوار است که عمر ما ضایع نشود، از بین نرود، باطل نشود در مناقضه هر مذهبی. به هر مذهبی برسیم مناقضش کنیم، وقتمون صرف مناقضه مذاهب مختلفی که بعضی حتی قابل طرح نیستن بکنیم. قبل عدول یا سزاوار است که ما اگر هم به مناقضه چیزی برداختیم، سزاوار است که از اقتصاد یعنی میانه روی عدول نکنیم، به سمت افراط یا تفریط نرویم. قبل عدول عن الاقتصاد فی مناقضتهی علی البلاغ، ضمیر مناقضتهی برمیگرده به کل مذهب، یعنی اون هر مذهبی رو که بخوام مناقضه کنیم، همه مذهب لازم نیست مناقضه بشن، یا اگرم بخواد مناقضه بشه با اشاره و درتیم، اما اونی که ما میخوام مناقضش کنیم و به مناقضش توجه میکنیم، در او باید عدول از اقتصاد نداشته باشیم. اقتصاد یعنی میانه روی، یعنی به سمت افراد و تفرید نرفتن، یا باید سعی کنیم سزاوار است به ما، برای ما که عدول نکنیم یا عمرمون نگذرد در راه عدول از اقتصاد، یعنی میان روی، یعنی به افراط و تفرید مایل نشدن در مناقضه اون مذهب که مناقضه ایست علالبلاغ غیر مناقضه است. یا در بعضی نسخ داریم مقاومت که در پاورقی هم اشاره شده، وقتی ما با مذهبی مقاومت میکنیم علالبلاغ مقاومت میکنیم، یعنی به طور کامل مناقضه میکنیم، مناقضه به طور کامل علالبلاغه. بلاغ یعنی بالغ میشیم به منتهای بحث، میریم تا اونجایی که میشه رفت، مناقضه رو کامل میکنیم. البته علالبلاغ رو اگر مربوط به اقتصاد هم بگیرید اشکالی نداره، اقتصاد و میانه روی مونم کامله، همونطور که مناقضه همون کامله، اقتصاد و میانه روی هم کامله، به طوری که در هیچ موردی ذره‌ای به سمت افراط و تفریط متمایل نمیشه. متعلق به هر دو هم بگیرید بازم درست. فکثیر ما نرا، این داره بیان میکنه که چرا ما این رفتار رو پیش گرفتیم، چون مخالفش رو از دیگران دیدیم و نپسندیدیم و نخواستیم اونطور که اونها گرفتار شدن خودمون گرفتار بشیم. اونها رو دیدیم که در مسائل ساده چقدر تلاش کردن و در مسائل سنگین با اغماز رد شدن. ما نخواستیم طریق اونها رو انتخاب کنیم، ما طریقی و سبیلی ورای طریق و سبیل اونها انتخاب کردیم. فکثیرا ما نرى المتکلمین فی العلوم، متکلمین فی العلوم منظور متکلمی تنها نیست، چون غیر فی العلوم داره، یعنی اون متکلم در علم کلام، فیلسوف در علم فلسفه، ریاضیدان در علم ریاضی، هر کی در علم خودش تکلم کرده، ما بسیاری از اونها رو دیدیم، البته استثناء هم وجود داره، نمیخوام بگیم همه این چنینن، بسیاری از اونها رو دیدیم که در مسائل ساده به مسئله زیاد پرداختن، در مسائل مشکل راحت رد شدن. فکثیرا ما نرى المتکلمین فی العلوم، یعنی کسانی که در علوم بحث کردن، هر کی در رشته خودش در علم خودش، اذا تناولوا بنقضهم مقاله واهیه، وقتی نقضشون رو متوجه مقاله سستی کردن، تناولوا بنقضهم یعنی اخذوا بنقضهم، یعنی نقضشون رو متوجه یک مسئله سست کردن، یعنی مشغول مناقضه یک مسئله واهیه و یک مقاله سستی شدند، او اکبوا به بیانهم علی مسئله یلحظ الحق، یلحظ الحق فیها ان کسب، اکبوا یعنی روی آوردن، به بیانشون رو آوردن به علام مسئلته، یعنی بیانشون رو به سمت مسئله رو دادند، متوجه کردند، متوجه کردند بیانشون رو به سمت مسئلهی که یل حضل فی حق و فیها انکسب، انکسب یعنی انقریب، حق درش در اون مسئله انقریبن لحاظ میشه، یعنی احتیاج به این همه تلاش نداره، احتیاج به اکتساب و تکلف و اعمال زیاد نداره، انکسب یعنی انقریبین حق درش روشن میشه. پس وقتی که نقضشون رو بر مقاله واهیه وارد کردند، یا بیانشون رو به مسئلهی که حق در اون مسئله انقریبین کشف میشود متوجه ساختند، دیدیم که نفذوا کل قوته و حققوا کل قسمته و سردوا کل حجته، نفذوا کل قوته یعنی پاکسازی کردن، نفس معنای فوت کردن یا معنای ستردن، پاک کردن، یعنی همه اشتغالاتی رو که در نیروی ادراکی داشتن همه رو کنار گذاشتن، این نیروی ادراکی و قوه ادراکیشون رو متمرکز کردن بر این مسئله، به کار گرفتن همه قوه خودشون رو، اون هم قوه پاک شده، پاک شده نه از اشتغالات پاک شده. خب ممکنه گاهی از اوقات ذهن آدم درگیر بعضی مسائل مختلف باشه، اینها همه مسائل کنار گذاشتن، ذهنشون رو صاف و صاف و پاک پاک و خالص کردن برای اینکه با این مسئله واهی یا با این مقاله واهی یا مسئله روشن وارد بحث بشه. نفذو کل قوتن، کل قوتن این کل قوتن ادراکیه، تمام قوه ادراکیشون رو پاک کردن. حالا شاید قوه ادراکی و عملی هر دوشون رو بگیم، قوه عملیشون هم به کار گرفتن، این تمام تلاششون و همتشون هم صرف این مسئله کردن. و حققو کل قسمتن، هر تقسیمی که در مسئله امکان داشت با تحقیق وارد شدن و تثبیت کردن، هیچ قسمی رو فروگذار نکردن، اقسام رو همه رو گفتن، مسئله رو تقسیم بندی کردن، در هر قسمی جدا بحث کردن به طوری که حق این مسئله کامل کامل ادا بشه. حق و کل قسمتی، یعنی همه قسمت هایی که امکانش بود و تصورش میشد تحقیق کردن و تثبیت کردن. و سرد و کل حجتی، سرد الحدیث یعنی نیکو و پیاپی حدیث را گفتن، نیکو و پیاپی گفتن. در اینجا سرد و کل حجتن یعنی نیکو و پیاپی طرح می کنند هر حجتی رو، حجت ها رو اونطور که باید ذکر بکنن ذکر می کنند، پشت سر هم میارن تمام حجت هایی که در مسئله از پیاپی طرح می کنند، هیچ حجتی رو فروگذار نمی کنه. مسئله ساده است، ذهنشون در اون مسئله جولان میکنه، هر چی هست میاره. اما فعضا تلد جدوف المشکل، فرو میروند، تلد جدو از اون لجه گرفته میشه، چنده او این یه گردابیست، این مشکل گردابیست که درش فرو میروند. فعضا تلد جدو فرو میروند، وارد میشوند فل مشکل، مشکل یعنی مسئله موزل که به این آسونی حل نمیشه. و خلصو الى جانب المشتبه، خلصو یعنی میرسند، معنی مختلف داره، اون معنی مناسب من اسم کنن. و خلصو میرسند الى جانب المشتبه، به کنار مشتبه، جانب معنی مختلف داره، اینجا کنار مناسب، میرسند به کنار امر مشتبه. حالا باید این امر مشتبه رو حل کنن، اون مشکلی که توش وارد شدن کنار بزنن. اما مر رو علیه صفها، مرور میکنن بر این مشکل صفها، یعنی با گذشت اغماز، به طور مجموعه اگه بخوام مر رو علیه صفها رو معنا کنیم یعنی از آن روی گردان میشنن، رو بر میگردنن، اعتنابش نمیکنن، فقط ترش میکنن و رد میشن. ولی این طور که الان معنا کردم مرد و علیه صفا یعنی با گذشت اغماز رد میشن، عبور میکنن، این خوده دقیق تره. و نحنو نرجو ان یکون ورا از ذالکه سبیلون مقابلتون لسبیله هم و نهجون معارضون لنهجه هم، ما امید داریم که ورا این راهی که اینها میروند راه دیگری باشد مقابل راه اونها، و نهجی باشد، نهج همون راه منتها، راه روشن، راه مستقیم روشنی که انسان رو به نتیجه میرسونه. و نهجون معارضان به نهجه، در عرض نهج اونها نهج دیگری باشد که ما رو به نتیجهی برساند، نه اونی که اونها رسیدند. و ما امید داریم که چنین راهی باشد و ما هم این راه رو طی میکنیم، یعنی راه ما خلاف راه ایناست، ما اون راه رو در پیش میگیریم که مخالف راه ایناست، یعنی ما اونجایی که آسونه رها میکنیم، اغماز میکنیم، اونجایی که سخته لنگر میندازیم و بحث میکنیم. و نجتهد ما امکن فی ان ننشر امن قبلنا از سوا، و نعرض صفحن اما نظنهم صحفیه. صحفن نخونید، صحفیه. ما تا جایی که ممکنه تلاش میکنیم که حقی رو که گذشتگان گفتن انتشار بدیم، و اونجا که اونها اشتباه کردن و سهو کردن با اغماز روی بگردن، فقط اشاره کنیم به اشکالش رو رسیم و نجتهد و ما همچن به مقدار ممکن کوشش میکنیم به مقدار ممکن در این که نشر بدیم، انتشار بدیم از ثواب. این از ثواب مفعول نمشده، انتشار بدیم ثواب رو، یعنی حق رو. امن قبلنا، انتشار بدیم از گذشتگان خودمون حقی را که گفتند، یعنی حقی را که گذشتگان گفتن انتشار بدیم و روش استدلال کنیم و تثبیت کنیم. اما و نعرض صفحن اما نظنهم صحفیه، و با اغماز روی بگردانیم از اونجا که گمان میکنیم اونها را که صحفیه، صحف کردن در اونجا. فیه ضمیرش به اما برمیگرده. شیخ در اینجا تواضع میکنه، اما نظنهم صحفیه، ما گمان میکنیم صحف کردن، در حالی که یقین داره که صحب کرده. ولی برای اینکه نسبت به اونها توهینی نکنه میگه گمان میکنه صحب کرده. و هازا هو الذی صدنا، هازا یعنی همین روشی که در پیش گرفتیم که میخواییم تو این کتابمون این روش رو اعمال کنیم، یا چون نعرض و صفحن چون ما میخوام با گذشت به این مطالب برخورد کنیم، با اغماز به این مطالب برخورد کنیم، به همین جهتی که ما شرحی بر کتب آقایون نمیشتیم، زیرا دیدیم که اگر بخواهیم شرح بنویسیم گاهی به بعضی مطالبی که ما اونها رو فاسد میبینیم منتهی میشیم، یعنی برخورد میکنیم به بعضی مطالب فاسد. راه ما وقت این است که یکی از دو راه رو باید انتخاب کنیم، یا شروع کنیم با تکلف عذری برای گفته فاسد اونها تراشیدن و دلیلی برای بحث باطل اونها خلق کردن تا ازشون دفاع کنیم. شارعیم دیگه باید از ماکن دفاع کنیم. خب وظیفه داریم با تکلف، با تمهل، با حیله و هر نحوی که شد یه دلیلی اقامه کنیم و مطلب و باطل اونها رو یاری کنیم. یه راه. یه راه دیگه این که نه، نقضشون رو آشکار کنیم و باشون درگیر بشیم. هر دو رو ما ناپسندیدیم، لذا از اول عمرمون به شرح نویسی نپرداختیم. کتاب خودمون رو مستقل نوشتیم، به کتاب دیگران هم کار نداشتیم. هر کس بخواهد شروع کتب دیگران رو ببیند، شروعی در این زمینه نوشته شده، به اون شروع مراجعه کنه، به اون منظورش میرسه، که البته گفتن این شروع دیگه باقی نمونده. حالا یا مراد شروع کتاب ارسطوئه، یا مراد شروع کتبیست که بر کتب قدما نوشته شده، که اون کتب شروع بر قدما باقی نمونده. علایال نوعاً کتاب شروع باقی نمود. بعد می فرماید هر کس که می خواهد با نشاط و شادمانی به مطالب و معانی برخورد کند، معانی رو در کتب میابد. حالا منظورش کتب خودش یا کتب دیگر رو مشخص نکرده، هر دو احتمال داده شده. و اون چرا که ما در این مجموعه کتبمون که به نام شفا نامیدیم ذخیره کردیم، اگر اونها رو مطالعه کند به اون معانی دلخواه خودش میرسد. و هازا هو الذی صدنا، صدنا یعنی من انا، هازا هو الذی صدنا عن شرح کتبهم و تفسیر نصوصهم. همین روشی که در پیش گرفتیم، همین روش مانع ما شده که ما شرح بنویسیم بر کتب اون قدما و تفسیر کنیم نصوص اونها. چرا؟ از لم نعمن الانتهاء الى مواضع یظن انهم سهو فیها، زیرا اطمینان نداریم، میترسیم که برسیم. لم نعمن رو میترسیم دارم منو میکنم، میترسیم که برسیم به مواضعی که گمان میشود که اینها در اون مواضع سهو کرده، میترسیم به اونجا برخورد کنیم. کتاب نوشته، خب توی سهوم هست، من اونجا که رسیدم یکی از دو کار رو باید بکنم، یا باید امضا کنم یا باید رد کنم، هیچ کدوم از دارم نمیپسنده. فنستر رو الا تکلف اعتذار انهم، مستر میشیم به این که با تکلف از جانب اونها عذری رو ارائه بدیم، عذری که ندارن، دلیلی که بر مطلب ندارن، مطلبشون باطله، ولی ما باید با تکلف یه دلیلی بسازیم، از اون کاستی های این دلیل هم چشم بپوشیم تا بتونیم به عنوان یک عذر ارائه بدیم. او اختلاق حجتن، یعنی نصر الى اختلاق حجتن، اختلاق یعنی خلق کردن، یه حجتی رو خلق میکنیم، بسازیم حجتی که در واقعیت نیست، در خارج نیست، چون حجت هایی که مطابق واقعا خودشون در خارج هستن، اما ما باید حجتی خلق کنیم، یعنی از پیش خودمون در بیاریم که واقعیت نداره. او اختلاق حجتن و تمهلها لهم، تمهل شی یعنی چیزی را با حیله و تکلف خواست. این تمهل در اینجا یعنی حجت رو با حیله و دست و پا کردن های مختلف بالاخره براشون جور کنی، یا بعد این راهو بریم چرای خلاف واقعه، بالاخره مطالب باطل رو باید با دلیل های ساختگی تأیید کنیم که این راه خرابیه و شأن ما نیست که چنین راهی بریم، او الا مجاهرتشون به نقص، یا آشکارا کلامشون رو نقض کنیم، جهد به من آشکاره، یا نقض کلامشون رو آشکار کنیم، هر دو جور میشین عبارت معنا کرد، آشکارا کلامشون رو نقض کنیم یا نقض کلامشون رو آشکار کنیم، البته مفاد هر دو یکیه در واقع. خب اینم نخواستیم، نخواستیم درگیر بشیم با مردم، لذا از شرح کتب اونها خودداری کردیم. وقد اغنان الله عن ذلک، ذلک اشاره است به اون شرح کتب، اما خوبه که اشاره بگیرید به شرح کتب چنینی، یعنی چنین شرحی که هم شرح بنویسیم، هم اونجا که به صاحبشون برخورد کردیم یکی از دراهی که گفتیم انتخاب کنیم، فقط شرح نویسی نباشه، به اونجایی که برخورد میکنیم، به خطاشون برخورد میکنیم، یکی از دراها انتخاب کنیم، یعنی چنین شرحی نوشتن. اقنانا، اقنان الله عن ذلک، ما رو خدا از شرح نویسی بی نیاز کرد، و کسان دیگر رو برانگیخت که اونها برن شرح بنویسن. شما اگر دلتون میخواد با اون آراء و مطالب آشنا بشید، برین شرح همونهایی که خدا اونها رو بر این کار برانگیخت مطالعه کنید. و نسب له، نسب در اینجا معنی برانگیخت، نسب کرد یعنی همین که عرض میکنم، بله بحثه بله یعنی بحثه یعنی برانگیخت. و نسب له قوما بذلوا طوقهم فیه، لهورم به همون شهر برمیگردیم، فیهرم به همون شهر برمیگردیم، یعنی اون تو شهر نویسی. و برانگیخت برای چنین شهر نویسی خداوند قومی رو که بذلوا طوقهم فیه، یعنی طاقتشون رو در این چنین شهر نویسی بذل کردن، و فسروا کتبهم، کتب قدما رو تفسیر کردن. ضمیر کتبهم به من قبلنا برمیگردیم، حالا من گاهی میگم قدما، منظور من قبلا ناسالو میخوان قدما باشن، میخوان متأخرین باشن. فمن اشتهل وقوف على الفاظهم، کسانی که دلشون میخواد مطلع بشن، وقوف یعنی اطلاع، کسی که دلش میخواهد مطلع شود على الفاظهم یعنی الفاظ من قبلنا، فشروح هم یعنی شروع این قومی که زمین شروع هم به قوم برمیگرده، شروع این قومی که خدا اونها رو بر این کار برانگیخت، تهدیه یا تهدیه هدایت میکند این شخصی رو که دلش میخواهد واقف شود بر الفاظ من قبلنا. و تفاسیر این قوم هم تکفیه یعنی این شخص مشتهی رو کفایت میکند. و من نشط للعلم بالمعانی، نشط یعنی خواهان علم و معانی است، من نشط خواهان علم و معانی است، من تا در نشط یه معنی شادمانی و نشاط هم نهفته است. کسی که خواهان علم و معانی است، فسیجدها فی تلک الکتب منصورتا، سیجدها یعنی میابد این معانی را در این کتب منصوره یعنی پخش شده. کلکل کتب یعنی چی؟ یعنی کتب نا، چون ایشون یک کتاب که نداره، مجموعه کتب داره که اسمشو گوشه شفا، کتاب منطق داره، کتاب طبیعی داره، کتاب الهی داره، کتاب ریاضی داره، مجموعه این کتب اسمشو گوشه شفا. پس حاضر کتب فی کلکل کتب یعنی کتب نا که شفاست، او تلکل کتب یعنی کتب من قبل نا، اینم احتمالش هست که تلکل کتب یعنی کتب من قبل نا. هر دو جور احتمال رو مرحوم آقا جمال خونسری در اینجا داده. فسیجد و حافی تلکل کتب منصورتا، در این کتب حق شده میابد این معانی رو، یعنی بره به این کتب مراجعه کنی این معانی توش هست. عبارت رو توجه کنید، و بعض ما افاده مقدار و بحثنا، مقدار و بحثنا فاعل افاده است، بحث هم یعنی جستجو. و بعض ما افاده مقدار و بحثنا مع قصر و عمرنا فی هذه الکتب، هذه الکتب غلطه، فی هذه الکتب. التي عملناها و سمیناها، یا در نسخه داریم و سمینا جملتها کتاب الشفا. در بعضی نسخه عرض کردم سمیناها یعنی سمینا جملتها کتاب الشفا، یعنی مجموعه رو کتاب الشفا نمیده، اما در کتاب ما اینطور داریم سمیناها کتاب الشفا مجموعاً. این عبارت بعد از کتاب الشفا تو نسخه ما اینطوره، لی و تأییدنا و مجموعاً و الله و اسمتنا، عبارت عجیبیه، همش درسته ولی جا به جاست. عبارت درست اینه سمیناها کتاب الشفا مجموعاً، حتما با درست کنی کتاب، کتاب غلطه. و الله و ولی و تأییدنا و اسمتنا، نمیدونم کتاب شما همینطوره مثل کتاب ما غلط نوشته، زمان چاپتون با چاپ ما یکیه، در حسرت با تصحیحشون به همین صورت که میخونم. بعد از کتاب شفا داریم مجموعاً، بعد داریم والله و ولی و تأییدنا و اسمتنا. بله حاضر حاضر به کجا برمیگردیم؟ مطالب قبل چیه؟ نه نمیشه
ما اخوان در مقدار برد در سی هزار از کتبه متنم
بعض مبتداست. فی هذه الکتب خبرش، بعض مبتداست فی هذه الکتب خبرش. عبارت توجه کنید، بعض و ما افاد دهو مقدار و بحثنا فی هذه الکتب، بعضی از اون مقداری رو که مقدار بعضی از مطالبی رو که مقدار تلاش ما به ما داده در این کتب ذخیره کردیم. یعنی همه آنچه که تلاش کردیم در این کتب نبودیم، همه چیز رو که با جستجو به دست بودیم در این کتب نبودیم. بعض ما افاده بود، بعض اون چیزهایی که تلاش ما به ما افاده کرده در اینجا آوردیم. در بسیاری از نسخ به جای افاده او افدناهو هست که در پاورقی هم اشاره کرده. بعض ما افدناهو، بعضی از چیزهایی که به ما داده مقدار تلاش ما. در هر صورت مقدار و بحثنا فاعله برای افادهو یا برای افدناهو، یعنی به ما فایده داده یا فایده داده. البته اونجا که میگه فایده داده اینه به ما فایده، یعنی به ما فایده داده. و مقدار تلاشی که ما به ما کردیم به ما چیزهایی رو به عنوان فایده عطا کرد. بعضی از اون چیزها فی هذه الکتب نوشته شده. پس و بعض ما افاده مقدار و بحث نامه قصر عمرنا، با اینکه کوتاه هم هست عمر ما و تلاش کمی هم داشتیم، یعنی تلاشی با در زمان کم، در زمان کم تلاش داشتیم، خب فایده زیادی بردیم. بعضی از اون فواید فی هذه الکتب است، کتبی که عملناها و سمیناها کتاب شفاء مجموعه، همه رو با هم شفا نمیده. این یه ترکیب که بعضو میشه مبتدا، فی هذه الکتب میشه خبرش. ترکیب دوم، بعض رو عطف میگیریم بر مفعول سیجدها، یعنی اونهای سیجدها. اینطور میشه و سیجدو بعض ما افاده مقدار بحث نام اقصر عمرنا فی هازل فی هازه الکتب. اون وقت بعضا میشه مفعول اول سیجد، فی هازل کتب میشه مفعول دوم. میابد این شخص بعض آنچه را که جستجوی ما به ما افاده کرده، میابد بعض اون را فی هازه الکتب. اینم ترکیب دوم. ترکیب سوم، فی هازه الکتب متعلق به بحثناست، نه خبر بعضه نه مفعول دوم سیجده، بلکه بعض مفعول اول سیجده مجموعاً مفعول دوم سیجده. عبارت اینطور معنا میشه، مییابد بعضی از آن چرا که مقدار بحث و جستجوی ما در این کتب به ما افاده کرده، مییابد بعضی اونها را مجموعاً، یعنی بعضی اونها رو جمع شده در کتاب ما، در کتاب شفای ما جمع شده میابد. این معنی سوم، ترکیب سوم ترکیب درستی. ترکیب های دیگه هم گفته شده، همین مقدار کافیه. مراجعه میکنید به حواشی، ترکیب های دیگه هم برای این عبارت گفته شده. خب اینا که معلوم شد، والله ولی تأییدنا و عصمتنا، خدا هم سرپرست تأیید ماست، یعنی ما رو تأیید میکنه، هم سرپرست عصمت ماست، ما رو از اشتباه در نوشتن این کتاب مسئول میداره. و من ها اونا نشرع و فی قرضنا متوکلین علیه، علیه یعنی بر همون خدایی که ما را تأیید می کند و ما را از اشتباه حفظ می کند. المقالت الاولا فی الاسباب و المباد ال طبیعیات. خب گفتیم که این فن مشتمل بر 4 مقاله است. الان می خواهم وارد مقاله اولا بشیم. عنوان مقاله اولا اینه، فی الاسباب و المبادی طبیعیات. اسباب و مبادی طبیعیات در این مقاله بحث، در این مقاله بحث میشه. حالا اسباب چی هست؟ یکیش مثلا حیولاست، یکی صورته، یکی فاعله، خود فایل اونجا دستگاهه، اینه مطرح میشه. مثلا فایل هیولا چیه، فایل صورت چیه، این همه مطالبیست که باید اینجا بحث میشه. خمسته عشر فصل، 15 تا فصل در این مقاله هست. هر شدم در هر مقاله که ایشون وارد میشه فصول رو ابتدا به صورت فهرست ذکر میکنه، بعدن وارد فصل فصل میشه. الان در اینجا فصول ذکر شدن، پونزه تا فصله که پشت سرم ذکر میشه. من عنوان فصول رو میخونم، یه مقداری از مطالب فصول برای روشن شدن عنوان توضیح میدم، فقط به همون اندازه که عنوان روشن بشه، چون مطالب فصول در خود فصل ها خونده میشن انشالله. عنوان رو که بخوام بفهمیم باید یه ذره از اون فصول توضیح داده بشه. الف یعنی فصل اول، فی تعریف طریق الذی یتوصل منه الی العلم بالطبیعیات من مبادیها. در کتاب برهان همین شفا گفته شد که اموری که دارای اسبابند و دارای مبادیند اگر بخواهند معلوم شوند باید از طریق اسباب و مبادی معلوم بشند. مستقیم نمیشه اموری رو که دارای اسبابن شناخت، باید ابتدا اسبابشون شناخته شود تا بعدن خودشون شناخته بشن. ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب ها. چون شما وقتی میخواد چیز رو تعریف کنید جنس رو میارید که جانشین ماده است، ماده یکی از اسبابه. فصل رو میارید که جانشین صورته، صورتی که دیگه از اسبابه. فاعل و غایت هم باید اضافه کنید. تعریفی جامع است که مشتمل باشد بر ماده و صورت و فاعل و غایتشه، اون تعریف جامع. برهانی جامع است که مشتمل بر هر چهار علت باشه. اینا همه رو در منطق خوندیم. پس اگر چیزی دارای اسباب است باید از طریق اسباب شناخته بشه، یعنی اول باید ماده‌ش رو صورتش رو که به تعبیر دیگه جنس و فصلش بشناسید، فاعلش و غایتش رو بشناسید تا خودش خوب شناخته بشه. بنابراین راه رسیدن به شی این است که از طریق مبادی اون شی پیش بریم. ما واصل میشیم به شی از طریق مبادیش. ما در فصل اول طریق تعلیم رو مطرح میکنیم که چگونه باید به معلومات علم طبیعی دست یافت، از کجا باید شروع کنیم. در فصل اول این بحثه، از عام باید شروع کنیم به خاص برسیم. امور عامه رو باید اول مطرح کنیم، اونا رو یاد بگیریم تا بعدا بتونیم به مطالب واصل بشیم. پس در فصل اول تعریف میکنیم، یعنی میشناسانیم که چه راهی انتخاب شود برای تعلیم علم طبیعی تا ما رو به معلومات علم طبیعی برساند. راهی است که ما باید در اون راه از اسباب علم طبیعی استفاده کنیم، از اونجا شروع کنیم به مطلوب منتهی بشیم. این توضیح مختصری بود که عنوان روشن بشه، و الا مفصلش هست یا تو فصل. فی تعریف طریق الذی میشناسانیم طریقی را که یتوصل منه، واصل میشویم میرسیم از اون طریق الی العلم بالطبیعیات منتها من مبادیها، از طریق اسباب و مبادی طبیعیات. مستقیم نمیتونیم وارد طبیعیات بشیم و طبیعیات رو عالم بشیم، باید از طریق مبادی وارد طبیعیات بشیم و به طبیعیات عالم بشیم. وقت چطوری از طریق مبادی وارد بشیم نحوش تو فصل اول انشاءالله بیان میکنیم، که ایشون در اونجا میگه واجب است از امور عامه شروع کنیم و پیش بریم. ب یعنی فصل دوم، فی تعدیل مبادی لطبیعت. تعدیل در کتاب ما غلطه، فی تعدید شمردن، تعدید یعنی شمردن، تعدیل داره غلطه، تعدید درسته. یه خورده دانش کشیده شده لام. مبادی هم غلط نوشته، البادی نوشته. فی تعدید المبادی لطبیعت علی سبیل المصادره تبرده است. فصل دوم در شمردن مبادی طبیعیاته که طبیعت مبادیشون چیه، اما شمردنی نه علا سبیل البرهان بلکه علا سبیل المصادرت بلفزد، یعنی به نحو مصادره و اصول موضوع. اصل موضوع و مصادره اینه دیگه که اول مطلبی رو ما که در جای خودش اثبات می شود در وقتی که حاجت داریم به صورت اصل موضوع بپذیریم، یعنی بگیم که این مطلب مطلب درستی است، مطلب مطلب درستی است و اون مطلب درست رو بپذیریم با امید این که در جای خودش اثبات شود، با خوشبینی بپذیریم، با خوشبینی به گوینده بگیم این گوینده بی جهتی نفر نزده، حتما در جای خودش استدلال کرده، ثابت کرده، حالا همون خالص برهانش رو، نتیجه برهانش رو بر ما ذکر میکنه و ما با اطمینان و خوشبینی که داریم این رو میپذیریم. ایشون میگه من در این جور در اینجاها مبادی علم طبیعی رو علا سبیل الوضع و المصادره میشمارم، با برهان بیانش نمی کنم. چرا؟ چون مبادی علم اون مبادی عامش باید در علم فوق اثبات شود و علم فوق طبیعی الهیست، پس باید این مبادی در الهیات ثابت شود، در طبیعیات جای اثباتشون نیست، در طبیعیات اگر بخوام ازشون استفاده کنیم به نحو اصول موضوع و مصادرات استفاده میکنیم. اون مبادی چی هست؟ مبادی مشترکند، هر مبدعی رو ما در این فصل نمیشمونیم چون مبادی خاص داریم، مبادی خاص تو خود علم مطرح میشه، مثلا تو علم هندسه یه مقدماتی داریم برای خوندن فلان مقاله، خب اون خود تو خود هندسه مطرح میکنیم، اما یه مقدمه کلی داریم برای اصل هندسه، مثلا بحث شکل، بحث این که مقدار داریم، بحث این که کم منفصل داریم، خب اینا مال جاش تو هندسه نیست، جاش تو علم فوقه، یعنی باید تو فلسفه اثبات بشه. مبادی مشترکه رو ما در اینجا علی سبیل وضع میشونیم، نه مبادی خاصه. مبادی خاصه رو ممکن اثبات کنیم که جای بحثی تو همین علم هست. مبادی مشترکه چیا هستن؟ مفصل توضیح میده، آخر سر میگه سه تا: حیولا، صورت، مبدا فاعلی. قایر هم یه جور به فاعلی برمیگرد که اینا اینکار تو فصل خودش خونده میشه، اینا مبادی مشترکن. پس بحث در حیولا میکنه، بحث در صورت میکنه، بحث در مبدأ فاعلی میکنه، نه به این عنوان که حیولا چیست و چگونه جسم و تشکیل میده، اینا جاش تو الهیاته، به عنوان این که جز مبادی این فلسفه طبیعی است که اگر کسی میخواد طبیعی رو بخونه باید حیولا رو بشنسه و بپذیره. صورت جسمی هم همینطور، صورت نوعی هم همینطور. جیم، یعنی فصل سوم، فی کیفیت کون هذه المبادی مشترکتن، به دو نحو این مبادی رو مشترک میدونیم. حالا من این دو نحو در فاعل مثال میزنم که خود ابن سینا در فصل مربوطه به فاعل مثال میزنه. میگه که فاعل مشترک است یعنی چی؟ یه وقت میگیم فاعل مشترکه یعنی مثلا عقل فعاله، این مشترکه، صورت رو به مثلا حیوان میده، صورت رو به نبات میده، صورت رو به جماد میده، یه فاعل مشترک یعنی کارهای کلی میکنه، کارهای مشترک انجام میده، شخصه، شخصه، نه کلی باشه، خود شخصه، اما کارهای کلی داره، کارهای مشترک داره، یعنی یه دونه کار نداره، کارهای متعدد داره. ما به اعتبار این که این فاعل کارهای گوناگون داره بهش میگیم فاعل مشترک. فاعل مشترک یعنی فاعلی که کارهای مشترک داره، کارهای مختلف داره، یک کار خاص نداره بلکه کارهای متعدد داره و فاعلی است مشترک بین این فعل‌ها. این یه معنی برای فاعل مشترک. یه معنی فاعل مشترک اینه که نه به این شخص کار نداره، فاعل یعنی فاعل، میخواد این باشه، میخواد فاعلای دیگه باشه که خود فاعل کلی میکنی، نه اینکه فاعل شخص باشد، کارهای متعدد داشته باشه، به اعتبار کارهاش بگیم فاعل مشترک، که فاعل باشد مشترکن بین این کار و این کار و این کار. این یه معنای مشترکه. یه معنی دیگه اینه که اصلا خود فاعل کلی باشه. وقتی میگیم فاعل یعنی که من باشم، چه این درخت باشه، چه اون جماد باشه، چه عقل فعال باشه، همه به نحوی فاعلیم دیگه. فاعل که میگیم همه این فواعل رو اراده میکنیم، اینم یه معنا داره مشترک. پس وقتی میگیم این مبدا مشترکه، یعنی این فاعل فاعل مشترکه، دو معنا داره. یعنی یک معناش اینه که فاعل شخصی است اما کارهای متعدد میکند، فاعلیتش مشترکه بین این کارهاست، این یه فاعل مشترکه. یه فاعل هم فاعل کلی است، فاعل کلی است که جامع بین همه فواعل. فاعل شخصی ذات است، ذاتیز موجود فی الخارج. فاعل کلی معنی دوم که برای فاعل کردیم میگیم که ذاتیست کلی. ما اولی میگیم ذات شخصیه، ذات شخصیست موجود فی خارج. دومی رو میگیم ذات کلیست موجود فی ذهن. یعنی اونجا که عقل فعال رو مثلا فاعل میبینیم و به خاطر کارهای متعددش بهش میگو این فاعل مشترک، این یه ذاتیست موجود فی خارج، ذات شخصی موجود فی خارج اسم شده فاعل. اما اونجایی که تمام فواعل رو جمع میکنیم و اطلاق فاعل و فاعل مشترک برای همشون میکنیم، این فاعل مشترک در خارج موجود نیست، یه فاعل کلی است که در ذهن موجوده. این دو نوع اشتراکه. ما در فصل سوم بیان میکنیم کیفیت کون هذه المبادی مشترکتن، بیان میکنیم که این مبادی چگونه مشترکن. اون مشترک به معنی اول یا مشترک به معنی دوم، اینو تو فصل سوم بیان
میکنم.
بفرمایید مشترک در فعل یا در ذات. البته حالا با توضیحی که خودتون میگید. فصل چهارم، فی تعقیب برمانیدوس و مالیسوس فی امر مباد الوجود. این دو تا حکیم بودند که درباره مبادی وجود نظری، ما نظرشون رو مطرح میکنیم و رد میکنیم، تعقیب میکنیم، یعنی نظر اونها رو تعقیب میکنیم برای رد کردن نه برای اثبات کردن. اونها هر دو معتقد بودند به این که در جهان یک مبدع داریم که اون مبدع غیر متحرکه. یکی از اینها میگفتن اون مبدع متناهی، یکی دیگه میگفت نامتناهی، ولی بالاخره برای جهان مبدع واحد قائل بودن که غیر متحرکه، حالا یا متناهی یا غیر متناهی. خب اینو میخوام رد کنیم. تا اینجا حرفشون بیراه نیست که رد کنیم، باطل به نظر نمیرسه، چون جهان یک مبدع دارد خدا، غیر متحرک هم از درست. اونی که میگه نامتناهی است درست، حالا اونی که میگه متناهی است باید ردش کرد. چرا شما میخواد رد کنید؟ چرا میخواد حرف این رو رد کنید؟ توجه کنید، اینها وقتی خواستن مبدع رو تعیین کنن گفتن اون مبدع آبه یا هواس یا نار یا غیر زالشه. وقتی تعیینش کردن مشکل درست کردن، ولی از اول میگفتن مبدع واحد برای جهان هست و این مبدع غیر متحرک است و نامتناهی. خب ما قبول میشدیم، حرفی باشون نداشتیم. اینا وقتی تعیین میکنن تعیینشون اشتباهه، من با باید بعد این جهت باشون درگیر میشه. صدرا در جلد هشتم اسفار یک فصلی داره که قول قدما رو درباره مبدع جهان نقل میکنه. اونایی که گفتن مبدع آب، اونایی که گفتن مبدع حواس یا ناره، همه رو توجیه میکنه و بیان میکنه همه اینا خداشناس بودن، منتها تعبیرات مختلف داشتن از خدا و روی حسابی میگفتن خدا رو اسمش آب میذاشتن یا هوا میذاشتن یا نار میذاشتن. ابن سینا به اون کنایات توجه نکرده، ظاهر کلامشون ایده بهشون اشغال کرده. صدرا کلام اونها رو کنایه از خدا گرفته و جهت کنایه بودنش هم گفته، لذا برایشون اشغال نکرده. همه رو موحد دیده، همه رو حقشون حق دیده و تطبیقات هم تطبیق قرار نداده، جنایه قرار داده. حالا مراجعه میکنیم فصل مربوطه، فصلی که درباره آراء قدما است، درباره مبدا جهان. ولی خب افشان ابن سینا زایه کلام بودید، اشکال کرد. گروهی هم باز گفتن مبادی این مکونات جهان بی نهایت هست. وقتی اینا که گفتن بی نهایت، بعضی گفتن اجزای لایت اجزاست، بعضی گفتن اجسام لایت اجزاست. اینا هم به قولشون رو باید رد زکنیم و رد کنیم. مبادی جهان متعدد نیستن. مبادی منظور مبادی فاید، مبادی مادیه که کل جهان از اجزای لایت اجزا یا از اجسام لایت اجزا تشکیل شده. این هم ایشون ذکر میکنه و رد میکنه. تعقیب میکنیم این دو نفر رو در امر مبادع وجود، که مبادع وجود یعنی مبادی موجودات عالم، مبادی وجود موجودات عالم. اونها درباره مبادی وجود موجودات عالم مباحثی دارن و تطبیقاتی دارن، کلامشون رو رد میکنیم. یعنی فصل پنجم در تعریف طبیعته، چون ما میخوام علم طبیعی بخونیم، طبیعت رو باید بشنسیم. طبیعت اطلاقات متعدد داره. در کشاف و اصطلاحات علوم و فنون 13 تا اطلاق برای طبیعت میاره و همه رو معنی میکنه. یکی از معانی که من فقط اشاره میکنم، طبیعت نیروییست که منشأ حرکت و سکون شی میشود. البته این مختصری از تعریف، یکی از تعریف بود، یعنی قید به ذاتها داره، قیود مختلف داره، هر قیدش باید چیزی رو خارج کنه، اونا دیگه مورد بحث ما نیستن، فعلا من دارم اشاره میکنم. طبیعت نیرویست که منشأ حرکت و سکون شی میشه. باب یعنی فصل ششم، فی نسبت طبیعت الی المادت و صورت و حرکت، چه رابطه‌ای بین طبیعت و ماده است، چه رابطه‌ای بین طبیعت و صورت، و چه رابطه‌ای بین طبیعت و حرکت. آیا طبیعت همون ماده است؟ آیا طبیعت همون صورته؟ آیا طبیعت همون حرکته؟ بعضی‌ها گفتن طبیعت یعنی صورت نوعیه. خب طبیعت رو با صورت یکی گرفته. آیا ما هم همینطور میتونیم طبیعت رو با صورت یکی بگیریم؟ ایشون میفرماد طبیعت با صورت نوعی در بساط یکیست. صورت نوعی بساط رو طبیعت هم میگه، در مراکبات یکی نیست، با ماده هیچ جای یکی نیست، با حرکت هم هیچ جای یکی نیست. ماده قابل طبیعت است، حرکت اثر طبیعت است، نه خود طبیعت. زه یعنی فصل هفتم، فی الفاظی که مشتقند از طبیعت و بیان احکامشون، طبیعت، طبع، طب و امثال ذالک، حتی خود طبیعی، اینا رو بحث میکنیم و بیان میکنیم احکامشون. این خیلی مسئله نداره، یعنی توضیح نمیخواد عنوان، بعضی عنوان ها روشنه، خیلی توضیحش نمیده. ها یعنی فصل هشتم، فی کیفیت بحث العلم طبیعی و مشارکاتی به علم آخر این کانه شارکو. در این فصل هشتم بحث می کنیم که علم طبیعی با چه علمی مشارکت دارد و با چه علمی مشارکت ندارد. البته نداردش رو خیلی بحث نمی کنیم، چون خیلی علوم هم که با بعضی علوم دیگه ارتباط ندارن. نداردش اگه میخوام بحث کنیم که خیلی زیاد میشه، اون داردش رو بیشتر بحث میکنیم. مثلا علم طبیعی درباره شکل هم بحث میکنه، اما شکل مربوط به علم ریاضی. اینجاست که طبیعی با ریاضی یه نوع مشارکت پیدا میکنه. یا علم طبیعی درباره حرکت بحث میکنه، یکی از شاخه های علم ریاضی اوکر متحرکه است. ابشر متحرکه مشتمل بر حرکته. از این جهت اون شاخه ریاضی با علم طبیعی باز یه مناسبت پیدا میکنه که دوتایی مشارکه هم میشن. اینجور علوم رو ما در این فصل میشموریم که با طبیعت یه نوع مشارکتی دارند که انشالله تفصیلش در جای خودش. فی کیفیت بحث علم طبیعی، علم طبیعی چگونه بحث میکند، از چه مطالبی بحث میکند و چگونه بحث میکند، و مشارکاتی که این علم طبیعی با علم دیگر دارد. این کانه یشارکهو، یعنی اگر علمی مشارک باشد با این علم طبیعی، تا یعنی فصل نهم. فی تعریف اشد العلل اهتماما للطبیعی فی بحثه، علم طبیعی یا طبیعی، هر موجود طبیعی چهار تا علت داره: مادی، سوری، فاعلی، غایی. کدام یک از این چهار تا برای عالم طبیعی اهمیتی بیشتر دارد؟ این تو فصل نهم باید مطرح بشه، باید شناسانده بشه بعد یه همچین علتی. فی تعریف اشد العلل اهتماما للطبیعی، یعنی عالم طبیعی، یا علم طبیعی هم بگیرید اشکال نداره. فی بحثی، ضمیرش برمیاد به طبیعی، یعنی در بحثی که این علم طبیعی دارد یا در بحثی که عالم طبیعی دارد، یعنی در علم طبیعی، یعنی در علم طبیعت کدام یکی از این علل چهارگانه اشد و اهتماماً هست، یعنی مهمتره، اون باید بحث بشه. یه یعنی فصل دهم، فی تعریف اصناف علتن علتن من الاربع، یکی یکی اصناف این علل اربع رو تعریف میکنیم که دیگه تقریبا بحثی می شود مانند بحث علل در الهیات. در الهیات هم علل مطرح می شند و در همون جا هم تعریف می شند. اینجا هم همینطور، یعنی اول مثلا علت مادی رو تعریف می کنیم، علت سوری تعریف می کنیم، قایی فاعلی تعریف می شه، همون تعریفی که در علم الهیات می داد. تو علم الهیات هم که میاد میگیم قبلا شناختی، اونجا هم در مقاله ششم علم و نفس الهیات شفا در مقاله ششم بحث علل مطرحه. در اونجا که بحث علل رو مطرح میکنیم، اونجا میگیم قبلا شناختی علت فاعلی و اینا رو شناختی، یعنی همینجا شناختی. کاف، این یازدهمیه، ولی کاف یعنی 20. فصل یازدهم، فی مناسبات العلل، علل با هم روابطی دارن، مناسبات دارن. مثلا علت خائی با علت فاعلی این مناسبت داره که محرک فاعلیت فاعلی، اینو گفتن در جا خودش، این رابطه ها رو بیان میکنه که مثلا علت خائی نسبت به علت فاعلی چه رابطه ای داره، یا علت فاعلی که منشأ غایت است چه رابطه ای با غایت داره. از کنه این منشأ، پس توجه میکنید روابط این علل رو با همدیگه توضیح میدیم که گفته شده علت غایی محرک فاعلیت فاعل، یعنی فاعل تصور میکند علت غایی رو و تحریک میشه بعد به سمت فعل و فاعلیت بالقوه میشه فاعلیت بالفعل. این یه نوع رابطه است، اینا رو در این فصل بیان میکنیم. لام، این فصل دوازدهمه، ولی لام یعنی سی. فی اقسام احوال العلل، احوال علل رو مطرح میکنیم، علل یعنی چهار تا علت، احوالشون رو مطرح میکنیم و اقسام احوال، یعنی هر کدوم از علل احوالی دارند و این احوال گوناگونند. ما این احوال گوناگون رو بیان میکنیم، مثلا علت فاعلی گاهی به ذات گاهی به عرضه، اون دیگه هم میکنه. گاهی علت قریب گاهی علت بعیده، گاهی علت مثلا بلا واسطه است، گاهی مل واسطه است. اینا اقسام علل است که ذکر میکنی که اقسام فراوان داره. هر کدوم از چهار قسم علت این اقسام رو داره، یعنی علت به ذات و بالعرض رو هم در علت مادی میابیم، هم در سوری، هم در فایلی، هم در غایی، که تفصیل این مباحث در آخرین فصل تقریبا، حالا شاید آخرین یکی که به آخر مونده، بحث علل در شوارد به طور مفصل آمده، از شفا هم نقل کرده، اونجا با تفصیل آورده، مثالاش هم آورده، همه اقسامو با مثال ذکر کرده و از شفا هم بعضی جاها رو تأیید آورده. میشه گفت تقریبا جزء مستوفاترین بحث در این قسمت است، در شوارق آخر بحث علل، که در این شوارقایی که قدیم بودن آخر جلد یک، در این شوارقای جدید آخر جلد دو. میم، این فصل 13 همه میم ذکر کرده. میم یعنی چهل، فی ذکر البخت و الاتفاق و الاختلاف فیه ما و ایزاه حقیقت حاله ما. بخت و اتفاق رو میخوام در این فصل ذکر کنیم. آیا بخت و اتفاق میتونن علت باشن؟ یا اینکه اونجایی که ما بخت و اتفاق رو گفتیم علت رو ندیدیم؟ و اصلا مراد از بخت و اتفاق چی هست؟ جایی که شیئی دائما یا غالبا، به قول خودشون اکثرا، منشأ چیزی می شود، این رو میگیم علت. اونجا که شیئی مساویا یا نادرا، به قول خودشون اقلا، منشأ چیزی می شود، میگیم بخت و اتفاق. در همه جا منشأیت هست، در همه جا علیت هست، اما اونجا که علیت دائمی باشد یا اکثری باشد گفته می شود علت، اونجا که مساوی باشد یا اقلی باشد گفته می شود بخت و اتفاق، که این بحثش در پیش انشاءالله اونجا خواهیم گفت. در ذکر بخت و اتفاق و اختلاف فیه ما، آیا داریم یا نداریم، اگر داریم معنیش چیه و چی جوری هست، و بیا و ایزا یعنی واضح کردن حقیقت حال ما. اونجا بحث میکنیم درباره این وقت اتفاق، حقیقت حالشون روشن میکنیم، هم تبیینشون میکنیم، هم میگیم که داریم یا نداریم. نون، فصل 14 هم شالا گفته نون عرض شدم، عرض میکنم نون یعنی 50. فی نقض حجت من اخطأ فی باب الاتفاق و البخت و نقض مذهبهم. خب کسانی قائل به وقت اتفاق شدند، دلائلی هم بر مدعی خودشون آوردن و علیت رو در اونجا ها منکر شدند، چه علت فاعلی رو چه علت قائل شدند. در هر دو مبحث بحث اتفاق مطرحه، هم در فاعل هم در قائل. بعضی ها علت فاعلی رو منکر شدند قائل به وقت اتفاق شدن، بعضی علت قائل رو منکر شدن قائل به وقت اتفاق شدن. مذهبشون رو نقض میکنیم، حججشون رو ذکر میکنیم، همه رو هم نقض میکنیم. فی نقض حجج کسانی که در باب اتفاق و وقت خطا کردن و مذهبشون رو نقض میکنیم. سین یعنی فصل 15 هم که آخرین فصله. سین یعنی 60 منتها اینجا فصل 15 هم. فی احوال العلل فی المباحث و طلب لم و جواب عنه. مباحث یعنی مبحث و ما، مبحث و حل، مبحث و لم، این سه تا مبحث هم دیگه. سوال به یک از این هست، سوال میکنیم به ما، سوال میکنیم به حل، سوال میکنیم به لم. مثلا الانسان و ماهو، بعد که برامون توضیح میده میگیم هل هو موجودون، این میشه سوال به هل، که هل بسیط داریم، مرکب داریم. وقتی هم که میگیم موجوده میگه لمه، حالا لمه یا از علتش میپرسه یا از آثارش میپرسه دیگه، حالا از چی هست. پس سه جور مبحث داریم یا سه جور سوال داریم، یکی مبحث ما، یکی مبحث حل، یکی مبحث دل. حالا در این فصل 15 در احوال علل فل مباحث بحث میکنیم و میگیم اگر بلمه از یه امر طبیعی سوال شد چی در جواب میاد؟ ماده میاد یا صورت میاد یا فاعل؟ کدام یکی از اینا میاد؟ جواب میدیم که ماده و صورت نمیاد، فاعل یا مشیر میاد. حالا مشیر یعنی چی؟ بعدن در جا خوش خواهد میشه. در وقتی که در مبحثی وارد میشیم و سوالی رو مطرح میکنیم، اگر سوالمون سوال بلم باشد چه نوع علتی در جواب میآید؟ آیا میتواند علت مادی یا علت سوری در جواب بیاد یا فقط باید فاعل در جواب بیاد؟ در اونجا توضیح خواهیم داد که فاعل یا مشیر باید در جواب بیاد، ماده و صورت در جواب نمیاد. اینم بحث فصل 15 ماست، در احوال علل، در مباحث و طلب لم و جواب از این طلب، که چگونه سوال کنیم، چگونه جواب بشنویم. خب این فهرستی بود از فصولی که میخواهیم در این مقاله بحث کنیم. فهرست که تموم میشه وارد مبحث، وارد فصول باید بشیم، فصل فصل رو جدا جدا مطرح کنیم. میشه در جلسه های اینجا باید
بشیم.
بله، شما میفرمایید که در طبیعیات بعضی مباحث مطرحن که به نظر میرسه جز طبیعیات نباشن. مثلا بحث در فلکیات رو تو طبیعیات بحث میکنیم، تو هیئت اصلا بهش خیلی نمیپردازیم، در حالی که بحث حیویست نه بحث طبیعی. چرا این کار رو میکنیم؟ چرا در طبیعیات بحث از فلکیات میکنیم؟ جواب شما اینه که جهت بحث مهمه. ما در طبیعیات درباره افلاک بحث میکنیم، ولی جهت بحث اون بحث طبیعی است. درباره ترکیبش از هیولا و صورت بحث میکنیم، درباره این بحث میکنیم که موجود مادی است، مثلا مباحث دیگری از این قبیل. ولی اونجا که بحث ما مربوط به حرکت و محاسبات حرکتش میشود، بحث رو اجرا میدیم به هیئت. جهت بحث مهمه. صرف بحث کردن در فلک بحث رو طبیعی یا ریاضی نمی کنه، باید ببینیم جهت بحث اون چیست. اگر در بحثای طبیعی فلک وارد شدیم، خب درسته که این بحث میشه بحث طبیعی. در صورتی که در بحثای ریاضیش وارد شدیم، بحث میشه بحث ریاضی. نحوه بحث و جهت بحث مهمه.
این خارج
از چیزه
اون روش بحث علمیه؟
می‌فرمایید که مبادی رو در علم مطرح کنیم تا با دقت بیشتری روشن بشه.
حالا بعضیش رو، نه کلش رو، که عنایت بیشتری روشن.
خب مبادی رو اگه در علم فقه کامل توضیح نداده باشیم، اونجا خطا کردیم. اونجا باید کاملا روشن کنیم، دیگه چیزی براش باقی نداریم که تو علم مربوطه بحث باشه. شما می‌فرمایید در علم فوق خیلی روشن بحث نشده، تو خود علم مربوطه بحث کنیم تا کاملا روشن بشه. جواب اینه که ما وظیفه‌مونه که تو همون علم فوق روشنش کنیم، چیزی برای علم مربوطه باقی نذاریم. نظام مبادی، اون مبادی مشترک در علم مربوطه به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشه.
پس یعنی وظیفه مستقی خواستیم یه علمی رو بنویسیم، مبادیش رو قبل از اون بنویسیم؟
لازم نیست مبادیش رو بنویسید، لازم است که مبادیش در علم فوق اثبات بشه. اگر شما علم فوق رو نوشتید، باید مبادی علم دون رو هم در اونجا اثبات کنید. اما اگر خواستید مستقیما وارد علم دون بشید، اونجا مطالب رو بیان میکنید، مبادی رو ارجاع میدید، لازم نیست تا رو بنویسید. مبادی میگه در علم فوق نوشته شده. اگه خودتون نوشتید علم فوق رو، مبادی رو باید توضیح بدید، بگید در فلان کتاب من توضیح داده شده. جای علم، جای مبادی علم خاص.
فرض کن یه علم دونی رو ما هم بنویسیم که علم فوقش بعضی از مبادیش رو مثلا اکثرش رو روشن است، بعد ازش روشن نیست. آیا اینجا
درست میکنم اگه روشن نیست ما در همون جایی داریم در علم فوق خوب بحث نشد؟
ما نه نوشتیم، دیدیم که مبادیش هست و
ولی بعضی ها شفاف نیست. آیا این دیگه کسی که میخواد بنیسه و این اون را بشن شفاف بکنه؟
نه دیگه، اون باید کسی که اون کتاب فوق رو میدیسه اگر دیگران شفاف نکردن او توی کتاب خودش شفاف کن.
وقت این خرفت روش به منش علمی نیست که
اینجوری میگن که روش علمی این است که مبادی موضوع شی در علم فوق اثبات بشه و بیان بشه، اون چی که در علم دون هست فقط مسائل در علم دون باید مسائل اینجور تنظیم شده. حالا الان امروزه ممکنه همه مبادی تو خود علم بیاد. گاهی از اوقات میمید کتاب میمیسن مبادی رو که در علم فوقه در صدر کتاب ذکر میکنن، اون نه به خاطر این که جزء این کتابه، به خاطر این که کمکی به خواننده شده باشه. مثلا شما تو علم کلام میبینید که علم منطق اول علم کلام میاد، بسیاری از علوم میاد. خود متکلمین میگن ما نمیخواییم در علممون مخاطبمون رو حواله به جای بریم، همه رو تو خود علممون جمع میکنیم. خب مسلم علم کلام با علم منطق جداست، ولی در این حال جز علم کلام منطق و جز علم کلام میدیسن تا خواننده به زحمت نمیده، نه این که منطق جز علم کلام باشه. گاهی ممکن این کار انجام برن، ولی نه به عنوان این که این جز علم، به عنوان که کمکی کرده باشن به خواننده. هیچ عیبی نداره مطالبی که در الهیات باید بحث شه در اول طبیعت ما ذکرش کنیم، اما نه به عنوان این که جز علم کلام.
چه
سایی
که
هست
نوع بحث من مبادی
می
پردازن اشکال
وارد دیگه در اسماء بحث اگر به مبادی پردازن باز مختلفه. یه وقت ممکنه فرض کنید که در مقاله اولا به بعضی مبادی احتیاج داشته باشن، اون بعضی مبادی رو صدر مقاله اولا بیارن، بعد در مقاله ثانیه به مبادی دیگه احتیاج داشته باشن مبادی دیگر اونجا بیارن. ولی اگر لابلای مسائل بخوان مبادی رو ذکر بکنن و فکر کنن جز مسائل اشتباهه، بله اگر در همون لابلای مسائل ذکر بکنن نه به عنوان این که جزء مبادیه، بگه من میخوام زحمت تو رو کم کنم با این که تو باید به علم خواه رجوع کنی در همین جا توضیح میدم، اونم اشکال نداره. به شرطی که مشخص کنی که ما این مبدأ رو که مال علم خواه در اینجا داریم میاریم برای توضیح.